بر خیر هستی. و صورت الحال و سبب نزول الآیه یقتضیان المدحه و تشریفه. این گفتگو و این که ام سلمه سوال کرد منم هستم، که قبلا بحث کردیم مفصل دیگه، ایشون خیلی اصرار داشت که مشمول بشه، بعد پیغمبر ما بود حالا اهل بیتی انک علی خیر انت من ازواج النبی. این دلالت میکنه که این یک نوع فضیلت و منقبت ویژه است. ولا مدحت ولا تشریف فل ارادت المحضه، اون اراده محضه تشریعیه عامه که دیگه مدح ویژه‌ای ندارد، که التی تعم سایر المکلفین من الکفار و غیرهم. اون اراده ای که حتی ابو جهل هم شامل میشه، کافر هم شامل میشه، چه مدحی هست، چه ویژگی هست که اون مسلمه آرزو دارد که داخل او بشه. در یکی رو بعد در میگه دوست میداشتم پیغمبر یک کلم بگه نه ادخلی، بهتر از همه اون چه عالم شرق و غرب و عالم خورشید بهش میتابد میبود. ام سلمه میگه دوست میداشتم که این همه پیغمبر درخواست کردن یک بار جواب بدهد که بله. بله یک بار پیغمبر جواب بله داد، طبق یک روایت اونم کی بود؟ وقتی که دعا تمام شده بود، تشریفات تمام شده بود، میگه آره من دخلت و بعد دعا ابن عمه و بنته و سبتیه، دیگه یعنی کار تمام شده بود. اون وقتی دیگه عادی شد شرایط، در شرایط عادی منم رفتم داخل شدم، ولی اون وقتی که مسئله اختصاص به اونها داشت اجازه نداد. پس این دلالت میکند بر یک مدح و منقبتی. در این شکی نیست، در این اصلا بین شیعه و سنه به اختلافی نیست که این یک فضیلت است. لذا آیانی هم که مثلا میگن آقا میگن امامت نیست، نهایتا یک فضیلت است. مثلا اونایی که قدرین هم میگن آقا ما قبول کردیم دیگه، دستامون رو بردیم بالا، ولی یک فضلی است از فضائل. امیرالمومنین فضائل زیاد داشته، اهل بیت فضائل، اینم یکی از فضائل باشه. در فضیلت بودن بحث این است که یک فضیلته، یعنی اگر کسانی گفتن ازواج را هم شامل میشه، میگن یک فضیلته، این را به عنوان یک مدح میگیرن. خب باز دوباره همون استدلال میاریم، این آیه شریفه دلالت بر مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت میکنه، مدح خاص، فضیلت خاص، مزیت خاص. و اون اراده عامه‌ای که لایستت به مراد که اراده تشریعی باشه، اون مستلزم مدح و منزلتی نیست برای کسی، اگرم باشه عامه، چون شامل کفار هم میشه، منافقین هم میشه. پس این هم شد یک بیان. این وجه دوم، خوب دقت کنید. وجه سوم ایشان چیه؟ گفت به وجوه دیگه، گفت نمیتونیم ما اراده در آیه را اراده محض بگیریم، اون اراده ایه که مستتبع مراد هست. وجه سومش چیز؟ وجه سومش طبق اون روایاتی که الان هم خوندیشان، که پیامبر اکرم اهل کسا را جمع کرد، در زیر عبا قرار داد و دعا کرد به خدای متعال، عرض کرد خدایا هؤلاء اهل بیتی، اینا اهل بیت خاص من هست، فاذهب عنهم الرجسه و طهرهم تطهیرا. خود پیغمبر اینو خواست، پیغمبر مستجاب الدعوه، یعنی قطعا این دعای پیغمبر مستجاب شده، درسته، برآورده شده. ایشون میفرماید اگر چنانچه پیغمبر از خدا اینجوری خواسته بودا، اللهم هؤلاء اهل بیتی فارد ان تذهب عنهم الرجسه، این یه نوع درخواسته، اگه اینجوری درخواست کرده بود، فعرد یعنی درخواست اراده از خدا کرده بود، خدا هم اراده میکرد، ممکن بود تشریعیه باشه، تکلیمیه باشه. اما اونچه که پیغمبر درخواست کرده است، نگفته است که خدایا اراده کن اذهاب رجس را، خدایا رجس اذهب الرجس، درخواست اذهاب کرده. خب اگر بگیم اذهاب نبوده، یعنی این از اون اراده هاییه که این اذهاب به دنبالش نبوده و مستتبع این اذهاب رجس نبوده که تکوینیه باشه، دعای پیغمبر پس مستجاب نشده دیگه، یعنی پیغمبر یه چیز دیگری خواسته، یه چیز خاص خدا یه چیز دیگه برآورده کرد، به جای این که اذهاب بکند رجس را، اراده کرده است به اراده تشریعیه که این بشارت کنه. پیغمبر که اینا نخواسته بود که، پیغمبر که نخواسته است که خدایا ارد اذهاب الرجس عنهم، درخواست اذهاب رجس کرده. به قول مرحوم علامه مجلسی، حالا ایشون اینا اضافه کرده تو بهار، میگه اصلا اگه اینجوری معنا کنیم، معناش این است که خلاف درخواست پیغمبر برآورده شده، یعنی خدای متعال درخواست پیغمبر را اجابت نکرده، او گفته است که دلم درد می‌کنه، دلم درد می‌کنه، آقا قرص دل دردی به من بده. گفته حالا ما اراده می‌کنیم بعد یه نسخه بنویسیم، حالا اون نسخه توش قرص دل درد باشه نباشه معلوم نیست، حالا قرص دل درد رو به این بدن یا ندن معلوم نیست. این درخواست برآورده نشد که اگر اون چیزی که درخواست کرده وقوع این مطلبه، خدای متعال وقوعش را اراده کرده. این اراده وقوع اراده تکوینی است، ولی اگر اراده وقوع نباشد میشه اراده تشریعی دیگه، اون اراده تشریعی محض است. پس مطابق بودن در واقع پاسخ خدا به پیغمبر و اجابت دعای پیغمبر اقتضا دارد چه چیز را؟ اقتضا دارد که این اراده اون اراده ای باشد که وقوع و اذهاب رشته است، نه اینکه حالا ما اراده میکنیم یه طرف انجام میده یه طرف انجام نمیده، اون میشه تشریعیه. اینم بیان دیگره. و ایزن رضوان خدا بر سید مرتضی علی الله مقام شریف میگه خواجه نصیر، خواجه نصیرالدین طوسی، مرد قهرمان نابغه دهر، وقتی میرسید به سید مرتضی میگفت سلام الله علیه. مرحوم خواجه وقتی اسم سید مرتضی میآمد میگفت سلام الله علیه. بعد میگفتن آقا شما سلام الله علیه، مال ائمه میگن، شما چطور میگید رحمت الله علیه میگن، رضوان الله علیه قدس الله نفسه، شما میگید سلام الله علیه. میگفت کیف لا اقول ذلک، این مذهب ما رو این سید مرتضی استوار نگه داشته، تبیین کرده چه کارهای این علمای بزرگ کردن. سید قهرمان است، استاد بزرگوار ما از تاج سبحانی میفرمود که سید مرتضی از اون ملاها عالمایی است که الان هم آثارش بدون سانسور در کل جهان اسلام قابل چاپ است. اینجوری آثار الان بعض علما رو بخوای آثارش چاپ کنی باید سانسورش کنی، نمیشه، تنده. ولی ادبیات سید مرتضی محتواش محکم، ادبیات خیلی رسیم، منطقی، استدلالیه، هیچ تندی نداره. بعض علما رو الان بخوای آثارشون چاپ کنی حتما باید یه خودی سانسور کنی، یه خودی پیرایش کنی. ایشون میفرمود سید مرتضی اینجوره. ببینید اینطوری ها اینا فرق میکنه، همه علما ارادت در زای جای خودش باقی است، ولی مرحوم سید مرتضی اینجوره. چه کنیم دیگه، باید یاد از این بزرگان بکنیم. خدا شاهد اینا شخصیت ها ستاره های درخشانی هستند در عالم فضیلت و علم، و اینا واقعا خدا میدونه اینا. بله، ابوالعلاء معرب یه دیداری با سید مرتضی داشته، یه ملاقاتی با سید مرتضی داشته. وقتی که آمده بیرون، حالا به تعبیر امروزی خبرنگارا دورش جمع شدن، گفتن آقا کی بود، چی بود، چی شد؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. میگه از من میپرسی، من یه چنین اعجوبه دیدم که اگر با من آمده بودی نزد او، لرأیت الناس فی رجل، یعنی انگار کل مردها آدم ها تو این خلاصه شده، و الدهر فی ساعت، انگار کل زمان خلاصه شده از در همین یک ساعتی لحظه که من پیش ایشون بودم، و الارزفی دار، کل زمین توی خانه سید جمع شده است. چه شخصیتی است. لذا عرض کردم خدا شاهده من اینا اقرار نمی کنم، این واقع، یعنی تبیان شیخ و طائفه تبرسی اینا همه عالمنا، ولی هرچی فکر کردن دیدن که اینا که صد صغور کرده سید، همین مطالب سگانه را آوردن در تقریر این آیه. و ایضا فإن النبی صلی الله علیه و آله الا ما وردت به روایت الظاهره، یعنی روایت واضحه، لم یسأل الله ان یرید ان یذهب عنهم الرجسه، سوال نکرده است که اراده کند. تو وقت تو ارادهش بحث کنیم که حالا این اراده تکوینی است و تشریعی است، این سوال نکرده. و انما سأل ان یذهب عنهم الرجس، هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجسه، یذهب عن امور ظاهرا تدیرا، فنزلت الآیه مطابقتا به دعوته. جبرئیل آمده آیه را آورده که این دعوت شما برآورده شده، اذهاب الرجس است، نه حالا اراده کنیم اراده ای که شاید اذهاب بشه شاید نشه. پس این میشه اراده چه؟ اراده تکوینیه. متضمنتا به اجابتی فیجب ان یکون المعنا فیها ما ذکرناه، پس باید معناش چه باشه؟ اون اراده ای که مستتبع المراد است، که مراد که اذهابش محقق شده دیگه، ادامهش که حالا اسمت ثابت میشه. پس سه وجه شد، این وجوه سگانه‌ای که بعد هم علمای دیگر هم گفتن که دلالت میکند که اراده در این آیه شریفه اون اراده عامه محضه اصطلاحا تشریعی نیست. خب میشد اسمت دیگه. وقتی که این اذهاب و رجس محقق شده است به اراده الهیه، اونم بعض الرجس لا کل الرجس جنس الرجس دیگه، اسمت از دیگه. یعنی شما در حوزه اعتقادات، صفات، رفتار، هر چیزی که اسمش برچسب وش رجس باشه، گناهی باشه، صغیره، کبیره، عمدی، سهوی، همه از بین میره، میشه اسمت. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. درس کلام حجت الاسلام بر مسلمین ربانی گلپایگانی رو در مبنا شنیدیم، انشاءالله که مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. 24 مرداد ماه هست، 21 صفر المظفر. آرزو میکنیم در این ایام پایانی ماه صفر هر جایی که هستید عزاداری هاتون، عشق و ارادتتون، توسلاتتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه و همه محتاجین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. این بخش از برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم و دعوت میکنیم تا لحظات دیگه همراه برنامه تبیان باشید. تفسیر روایه قرآن کریم توسط آیت الله سیفی مازندرانی که امیدواریم مورد توجه شما واقع بشه و بهره لازم رو ببرید. تبیان.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب آیه‌ای که ما درش بودیم، آیه الذين يؤمنون بالغيب. لفظ غیب در لغت به معنای کل ما غاب عن الانسان هست، منتها در اهل لغت مشخصه، معلومه این که اونی که به یکی از حواس قابل درک چی آقا نباشه. مرحوم شیخ عبارتی دارد که ولیس الغائب ما غاب عن الادراک لان ما هو معلوم و ان لم یکن مشاهدا لا یسمی غیبا. غیب میگه اونی نیست که از ادراک غائب باشد. چرا؟ چون اونی که معلوم است و مشاهدم نباشد به چشم سر، و اونی که معلوم باشد اما به چشم سر معلوم نباشد، مشاهده نباشد، این غیب نیست. ظاهرن عبارتش مقصودش این است که میخواد بگه که در غیب دو چیز شرطه، یکی این که معلوم نباشه، یکی این که مشاهد نباشه. تجربه فرمودی و میخوام عرض بکنیم که نه، اینجور نیست، حتما هر دوتا شرط باشه. ممکن است که خیلی از چیزها به اصطلاح مشاهد نیست، توجه فرمودید، ولی معلوم هست برای بشر و مثلا با چشم نمیبینه خیلی چیزا رو. مثلا چی؟ مثلا خبر آوردن متواترات براش از یک واقعی، نه دیده نه هیچی، نه حسام نکرده، فقط خبر آوردن براش. این برش چی حاصل میشه آقا؟ علم حاصل میشه. آیا این الان غیب حساب میشه اینا؟ غیبن؟ نه، غیب اونیست که ببین، اونی که معلوم است برای بشر، معلومات بشر، من کلا عرض می‌کنم،
اونی که معلوم هست برای بشر این دو قسمه. یه قسم از این معلوم اونیست که اصلا قابلیت ادراک حسی ندارد، به احد الحواس الخمس قابلیت ندارد، این فقط از راه برهان و استدلال و عقل و ایمان باید برای انسان چی بشه آقا معلوم باشه. اینا نیم غیب. اون معلوماتی از بشر که قابلیت ادراک حسی رو چی آقا داره، اون دیگه داخل غیب نمیشه. ولو این که الان به یکی از حواس این رو اصلا ندیده، نه خودش این رو در اون تاریخ بوده که شنیده باشه از اون شخص، توجه فرمودید، نه ذوق کرده، نه سمع داره، نه هیچی، هیچی که از این حواس او رو ادراک نکرده، ولی خب ماجرا رو شنیده، توجه فرمودید، شنیده، اون وقتش اون علم پیدا میکنه به این که اون آقایی که منقول عنه این حرف رو چی آقا زده، یا اون واقع کذایی که واقع شده است او برای او معلوم میشه، احتمال خلافش هم چی آقا نمیده دیگه، چون راوی متواتر بوده، ناقل چی بود آقا متواتر بوده. این علم هست، اما معلوم او قابلیت احساس رو فی ذاتهی چی آقا دارد در این گونه موارد، ولو این که به یکی از حواس الان خودش ادراک نکرده، معلومون، لکن معلومی که در این حالی که مشاهد او نیست و در این حالی که به یکی از حواس ادراک نکرده، اما اون معلوم در ذات خودش قابلیت بفرمایید که ادراک حسی رو چی آقا داره، همین که ذاتش باشد، این رو در اصطلاحش غیب نمیگن، یؤمنون بالغیب، یعنی اونی که اصلا قابلیت نه تنها مدرک به یکی از حواس نباشد، قید دوم ما باید بیاریم، قابلیت ادراک به حس رو چی آقا به در حواس نداشته باشد، نمیشه. خب اینا منحصر در چی میشد؟ منحصر میشه در آنجا رو که با استدلال عقلی و یا با ایمان به قلبی اون رو ایمان بیارد، که همین مثل بعد وجود ذات باری، روح، ملائکه، جن و امثال ذلک، توجه فرمودید، و حوادث قیامت، بهشت، جهنم و و و خیلی از این ها که ما اسمش میداریم مغیبات. بله البته در معنای لغوی صحیحه، میگن فلانی غایبه. الان شما در این ادبیات میخونید که ضمیر مغایب، توجه فرمودید، یا فلانون غابه، توجه فرمودید، بله در لغت چرا، اما در قرآن مجید وقتی که غیب گفته میشد، مثل همین آیه شریفه که الان داریم، یؤمنون بالغیب، مقصود از این غیب کدوم هست آقا؟ اونی که اصلا قابلیت ادراک به احد الحواس به چی آقا نداره و مع ذلک ایمان میارم با استدلال عقلی و مشاهده معجزاتی که از پیامبر هست، به آنچرا که او خبر داد از مغیبات به قول او ایمان میارن. خب این در معنای غیب هست که عرض کردیم. بعد دارد که یقیمون الصلات، یقیمون الصلات فرق بین اقامه و اتیان اینه دیگه، همه مفسرین دارن، من دیگه اینجا نقل اقوال نکردم چون واضح هست، برید مراجعه بکنید روشنه. اقامه یعنی که ادامه اتیان و اتیان به کمالهی، فلذا یقیمون الصلات یعنی یعتون الصلات دائمن و مرائین لشرائطهی و جمیع ما یعتبر اوقاتهی و ما یعتبر رفی و خازعن، یعنی با تمام اون خصوصیات به کماله ها ادامه میدن این رو. یقیمون یعنی یدیمون و یحافظون فی اوقاتهی و خازعون، یعنی با تمام اون چیزی که به نحوی که جعل شده، خدای تعالی صلات رو جعل کرده برای چی آقا؟ مخلصن له دینی فی صلاتهم خاضعون خاشعون، توجه فرمودید، و یا علی صلواتهم آقا یحافظون، یعنی به همون کیفیتی که صاحب نماز ذات مقدس حق اون رو تشریع کرده، اینها همون رو به پای می‌دارند، یعنی ادامه میدن بدون وقفه این رو انجام میدن. اما اتیان ولی یک بارم انجام بده، اتیان برای چی است آقا؟ صادقه. فلذا فرمود یقیمون، نفرمود یعتون الصلات. بله در باره منافقین داره البته، ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا. خب این هر دفعه که نماز بکنن رو شامل میشه اتیانه. بله عرض بکنم که روایاتی که در اینجا اومده، خب یکی من دو سه تا روایت بخونم خدمت شما. یکی روایت ابی بصیر هست، خب این روایت همین که تعبیر به روایت کردیم یعنی ضعیف سندش. خب این دارد که مما رزقناهم ينفقون، یعنی مما علمناهم یبثون و مما علمناهم من القرآن یتلون. خب اینجا چرا این را گفته این روایت؟ برای اینکه اصل اینکه مالی رو خدای تعالی انسان بدد و خدای تعالی به انسان بدد و انسان از این مال انفاق بکند، این که مدلول وضعی لفظیه، درسته؟ اونی که خفا دارد علمیست که خدای تعالی به انسان بدد و این علم رو نشر بکند، که خود نشر علم این عبادت است اگر خالصانه باشد، برای خدا باشد. بله این رو از این آیه نمیتونیم بفهمیم ما، به ما رزقناهم، چون اول ما ینسبق الی ذهن العموم. از این آیه چی است آقا؟ یعنی این ارزاق، ارزاق الان شما میگید چیه؟ یعنی این چرا که ما از مال اینا میریم این انفاق میکن در راه خدا، کمان که در بار آیات انفاق نگاه بکنید اومده که بعد در اوالی سوره بقره غیر و غیرو که انفاق ماله. بله یاهدون و اموال و انفسهن و ينفقون، این ماده انفاق رو در آیات شما نگاه بکنید و انفاق ماله. خب این که واضحه، معنی مزلهه، درست آقا؟ روایت چیزی رو میشه کافت که دیگه نتونه اون رو بیان بکند به در شبکه وضع و الفاظ و مدالیل لفظیه چی آقا؟ نگنجد. خب این روایت رو بیان کرد. حالا این روایت ضعیفه.
ما در نام عام دیگه فقط شامل، یعنی از جهت دلالت نفسی هم بخوایم نگاه کنیم، به ما در نام عام دیگه، یعنی شامل غیر از مال و سر اینا میشه دیگه. جون تقون هم با این نعمت مال نعمتی تنها اومده جون تقون.
بله درسته، به تعامل که معلومه، لکن عرض کردم به شما تازه که آیات رو وقتی که فحص بکنید، آیات قرآن رو، هر جایی که متعرض انفاق میشد خودش قرینه داخلی داره اصلا به ما.
کثرت استعمال
غیر قرآن. آره در قرآن، غیر قرآن این لفظ اصلا ظهور میده به این، یعنی اصلا ظهور پیدا میکنه، توجه فرمودی؟ فلذا این واضحه، این معنا نیازی به بیان چی آقا نداره. اونی که خفا دارد و نیاز بیان دارد همین مسئله علم هست. بله روایت بعدی معتبره همین یحیی بن عمران هست، همین روایتی که ما الان خونده بودیم، گفتیم معتبره، من بخشش تو خونده بودم، بخشش که در این زید هست، من اینجا زیدش رو فقط میخونم خدمتتون که به مقام مربوطه. یؤمنون بالغیب، فرمود که قال علیه السلام یصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعید. این الان در قالب مدلول چی هست آقا؟ لفظی، همون لفظ بیان کرده دیگه. بله که تو همه اینا که اسم برده اینا حقیقتا چی هن آقا؟ غیبن دیگه، رقم تعریف غیبن میان. روایت دیگری دارد که صدوق در کمال الدین به سندش به عمر ابن عبدالعزیز ان غیر واحدن ان داود ابن کثیر الرقی، اینا که اسم برده شده اینا که ثقه هستند و غیر واحدن که ضرر نمیزند، منتش سندش به عمر ابن عبدالعزیز در کمال الدین، باید خود کمال الدین دید. من دیده بودم مجاهد بوده دیگه اینا نیاوردم، توجه فرمودید به ذهن ابتدایی منا. بعد ما ازالک رجوع بکنید به کمال الدین، در مشیخه اصلا نمیتونید پیدا بکنید هرگز، یعنی مشیخه صدوق اصلا ربطی به کمال الدین نداره، فقط مربوط به من لا یحذره. التفات فرمودید، فلذا در اینجاها که میگیم به اسنادی به خودم کتاب باید چی آقا مراجعه کرد. بعد خب این روایت متنش که هدن للمتقین الذين يؤمنون بالغیب، قال من اقر بقيام القائم صلوات الله علیه انه حقان. خب اینم قاعده جریه دیگه، یکی از مصادیقش اینه، چون خود امام که غائب باشه در عصر غیبت، ایمان او میشه ایمان چی؟ به غیب، و به قیام او هم میشه ایمان به چی آقا؟ به غیب میشد. قاعده جریه این است که یک عنوان کلی دارد که بر همه مصادیقش چی است آقا؟ صادق هست، هرچی که صدق غیب بکند غائب بکند. القرآن و یجری مجرى الشمس و القمر در روایات اومده، یعنی اینکه قرآن کلیاتی رو میفرماد، عموماتی رو میگه، مطلقاتی رو میگه، تا قیام قیامت هر مصداقی که ازش ایجاد بشه بر همه اینا چی هست؟ آقا صادقه، غیب هم همینجوره، یک عنوانی جامع کلی هست که در هر برهه‌ای از زمان مصداقی پیدا بکند این غیب شامل او چی آقا خواهد شد. بخون آقا، بخون.
محمد بن موسى بن متبكر.
خب.
قال حدثنا محمد بن يحيى العطار.
خب.
قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى.
خب.
عن عمر بن عبد العزيز
كده باشه. اینجوری صحیح است دیگه، تمام شد دیگه. فقط اختلاف در خود عمر بن عبد العزيز مقداری شده و اقوا وساقت ایشون فکر کنم من در جایی گفتم دیگه گیری ندارد، معتبره میشه این روایت. توجه فرمودید؟ فقط این عمر بن عبدالعزیز باید یک کمی چون فی ما فی هست درش بحث دارم. توجه فرمودید؟ بله. و الا گمانم این است که ما در عمر بن عبدالعزیز بنابر اعتبار روایتش گذاشتیم و این روایت خوبیه. خب روایت دیگه داریم همینجور تا میرسیم با مرسل هست. یک روایت دیگه هست خیلی جالبه، روایت یحیی بن ابوالقاسم. این هم در کمال الدین آورده ایشون، دارد که سألت صادق جعفر ابن محمد صلی الله علیه عن قول الله عز و جل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الى آخر، فقال علیه السلام والغیب هو الحجه الغائب و شاهد ذلک. این خیلی لطیفه. و شاهد ذلک قول الله عز و جل و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقال انما الغیب لله فانتظروا انی من المنتظرین. یعنی غیب لله رو خود امام گرفته، انتظارم که انتظار ظهور حضرت گرفته. توجه فرمود این رو حضرت شاهد گرفته که برای این قضیه که این شاهدشه. فاخبر عزوجل ان الايه هي الغیب والغیب هو الحجه و تصدیق ذلك قول الله عزوجل و جعلنا ابن مریم و امه آیه یعنی حجتن. چطور اینا رو آیه ذکر کرده یعنی به معنی حجت هست، اینجا هم در حقیقت در اون آیه که گفته که لولا انزل علیه آیه من ربه، یعنی اینکه خود حجت، بله لفظ آیه به خود حجت که امام عصر السلام باشه اطلاق شده. حالا این یک روایتی است که ان شاء الله ملاحظه بفرمایید.
عبارت از خود ایشون
هست. چی رو؟
شاهد
ذلک. شاهد ذلک عبارت چیه؟ بله؟
ظاهرا تو روایت تو هم حجت الغائب
است. بعد این شاهد ذلک عبارت کی؟ صدوق یعنی؟ درست. پس اگر اینجا خود صدوق باشد این کلام ایشون است و استشهاد میکند به اون آیه، تا اون حجت و الغائب خود روایت هست. درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قسما بالشفع و بالوتر، قسما بالليل اذا يسري، قسما بالشفع و بالوتر، قسما بالليل اذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
دوستان بزرگوار صحبتون به خیر باشه. برنامه تبیان رو شنیدیم، تفسیر روایه قرآن کریم توسط آیت الله سیفی مازندرانی. خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه اون کسانی که در این روز جمعه هم در جاهای مختلف به نحوی مشغول تلاش و خدمت رسانی هستن، مجبور باشید انشاءالله و در نهایت صحت و سلامتی ساعت رو سپری کنید. سلام هم میکنم به اون دسته از دوستانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن. بخش اول برنامه